صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم ساعتی است برای سیاحت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و علمی و آموزشی. پس از دو ساعت برنامه تحلیل ها و گزارش ها و خبرهای گوناگون درباره رویدادهای ایران و جهان که امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. و امروز جمعه 15 مارس 2002 در ساعت سوم چه داریم؟ برنامه امروز را با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز میکنیم. برنامه‌ای برای مشاهده خودمان در آینه چشم دیگران. امروز ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی در گزارش خود از شیراز از برتری های ایران بر کشورهای اسلامی و جهان روزگار زندیه میگوید. برنامه‌ای بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی. سپس در گزارش لس آنجلس به مراسمی برای گردآوری کمک برای دانشنامه ایرانیکا می رویم و به سخنان هما سرشار درباره این مراسم و درباره دانشنامه بریتانیکا گوش می کنیم. در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران همراه با امیر مصدق کاتوزیان و عده‌ای از پژوهشگران و کسروی شناسان ساکن آمریکا از احمد کسروی مورخ و حقوقدانی که در 20 اسفند ترور شد یاد می‌کنیم. با خبرها به پایان ساعت سوم می‌رسیم. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه میکوشیم در گزارش سفر بیگانگان از مشاهداتشان در ایران با فاصله و از نگاه غیر به خودمان بنگریم تا بتوانیم خود را نقد و ارزیابی کنیم. امروز در ادامه گزارش سفر ویلیام فرانکلین به شیراز، ویژگی های طبیعت ایران خاصه شهر شیراز و محصولات کشاورزی ایران به ویژه شراب شیراز را از زبان این افسر انگلیسی می شنویم. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از پژوهشگر اندیشه و فلسفه سیاسی جواد طباطبایی تهیه و تنظیم کرده. دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. اروپاییانی که در فاصله فرمانروایی صفویان و پایان دوره زندیه از ایران دیدار کرده اند، بخش‌های مفصلی از سفرنامه خود را به وصف زیبایی‌های طبیعی و برتری‌های ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی اختصاص دادند. همزمان با دوره صفوی، سامان نوین کشورهای اروپایی هنوز همه نتایج خود را به بار نیاورده بود و ایران که هنوز کشوری نیرومند و بزرگ بود، برتری‌هایی نسبت به آن کشورها داشت. جایگاه جغرافیایی و سیاسی ایران در مناسبات بین المللی پر اهمیت بود و توان فکری و فرهنگی ایران اگرچه به سرعت سستی می گرفت اما یکسره از میان نرفته بود. اروپاییانی که به ایران سفر می کردند، ایران سیاسی را با دگرگونی های سیاسی کشورهای خود می سنجیدند. اما از سوی دیگر نیز بقایای توانایی های فکر و فرهنگ ایرانی از نظر آنان پوشیده نمی ماند. برای اروپایی که به ایران سفر می کرد، شیراز تنها شهری دیدنی نبود، بلکه دنیایی خیالی و اسیری، شهر باغ ارم، شراب و بلبل و سرو بود و شهری بود که بیش از آن که به واقعیت تعلق داشته باشد، در افق جغرافیایی شعر سعدی و حافظ قرار داشت. کریم خان زند در 3 دهه فرمان روایی خود شیراز را که پیش از آن نیز شهری به غایت آبادان و از کهن‌ترین روزگاران یکی از کانونهای دگرگونیهای تاریخی ایران بود، به دل ایران شهر تبدیل کرد و اگرچه زمانی که ویلیام فرانکلین به آن شهر رسید سالها بود که وکیل و رعایا روی در نقاب خاک کشیده بود، اما چنان که از گزارش افسر انگلیسی میتوان دریافت، آیتی در زیبایی به شمار میآمد. شیراز با کوشش بی سابقه‌ای که کریم خان برای نوسازی آن کرد و با طبیعت مساعد و مردمانی که فرانکلین آنان را فرانسویان خاورزمین توصیف کرده است، معدن حسن طبیعی و آیت زیبایی هنر بود و بوی شعر تر سعدی و حافظ و البته ده‌ها شاعر دیگری که در سایه آن دو قله بلند شعر پارسی قرار گرفته بودند در همه کوچه باغ‌های آن شهر چنان پیچیده بود که دامن هر بیننده‌ای بی اختیار از دست می‌رفت. ویلیام فرانکلین، افسر انگلیسی مأمور در هند، شیفته شیراز بود و در گزارش خود صفحات بسیاری را به وصف طبیعت سازگار، دیدنی‌های شهر و منش‌های ملایم مردم آن اختصاص داده است که با آنچه سفرنامه نویسان دوره عباسی از اصفهان شاهان صفوی نوشته بودند برابری می‌کند. ویلیام فرانکلین می‌نویسد:
شیراز یکی از مطبوع‌ترین آب و هواهای جهان را دارد. در این شهر گرما یا سرمای شدید به ندرت دیده می‌شود. در بهار این منطقه چشم‌انداز بسیار زیبایی پیدا می‌کند. عطر انواع گل‌ها با رنگ‌های زیبایی که درخشش خاصی دارند، علف‌ها و بوته‌ها و گیاهان خوشبو، گل سرخ، ریحان و مورد و دیگر گل‌ها هوای شهر را خوشبو و فرح‌بخش می‌کنند. بلبل که هزار دستان نامیده می‌شود، سهره و دیگر مرغان خوش الحان با آوای دلنشین خود انسان را شادمانه می کنند و او را در رویا می برند. اینجا می توان زیبایی طبیعت را در نهایت کمال آن دید.
شیراز واقعی شهر شعر و شراب بود و همین امر موجب شده بود که هر اروپایی که به ایران سفر می کرد از تمایزی که میان ایران و دیگر کشورهای اسلامی وجود داشت شگفت زده شود. وانگهی ایران کشور شادخواری و خوشباشی بود و طبیعت آن همه مائده های لازم برای این کار را در دسترس مردمان آن گذاشته بود. همه سفرنامه نویسانی که مدت زمانی را در ایران گذرانده اند بر این نکته تاکید کرده اند که فراورده های طبیعی ایران در مقایسه با اروپا از برتری های انکار ناپذیری برخوردار است. خاک حاصل خیز ایران، آفتاب سخاوتمندی که بر آن میتابید و مردمان کاردان و سخت کوشی که آن طبیعت را بارور میکردند برخی از عوامل برتری های ایران به شمار میآمدند، در حالی که در کشورهای اروپایی هنوز به فناوری جدید دست نیافته بودند و بیشتر از آنکه طبیعت را به خدمت خود درآورند خود در خدمت و دستخوش طبیعت بودند. خاک زرخیز ایران تنوع آب و هوایی و تنوع گونه های گیاهان و درختان و جانوران موجب می شد که میوه های ایران از مزه خاصی برخوردار باشند که همه سفرنامه نویسان به آن اشاره کردند. ویلیام فرانکلین در باره انگور شیراز می نویسد:
انگور شیراز انواع گوناگون دارد که همه بسیار مرغوبند، اما دو سه نوع آن به ویژه خوب است که ریش بابا از آن جمله است. این گونه انگور هسته ندارد و بسیار شیرین و خوشمزه است. دو دیگر انگور ریزدانه، سفید و بیدانه‌ای که عسکری نامیده می شود و در شیرینی به قند ماننده است. و بالاخره نوع سوم که انگور سیاه رنگی است و شراب‌های پرآوازه شیراز را از آن درست می کنند. نوع دیگری از انگور قرمز و درشتانه وجود دارد که صاحبی نامیده می شود و وزن هر خوشه از آن به 7 تا 8 پوند میرسد. این انگور مزه تندی دارد و سرکه بسیار خوبی از آن به عمل می‌آید.
فرانکلین اشاره‌ای نیز به میوه‌های دیگر ایران و فراوانی و مرغوبیت آنها دارد و می‌نویسد:
گیلاس‌های ایران بسیار معمولی است، اما سیب، گلابی، خربوزه، هلو، به، شلیل و گوجه آن فراوان و بسیار عالی است. انار چنان مرغوب است که آن را در مثل میوه بهشتی خواندند.
مرغوبیت انگور ایران موجب شده بود تا در شیراز شرابی گوارا از آن به عمل آید که عمل آوردن آن وجهی اقتصادی و فرهنگی نیز داشت. شراب از قدیمترین ایام در ایران از محبوب ترین نوشیدنی های ایرانیان به شمار می آمد، چنانکه به رغم حرمتی که به دنبال حمله اعراب به ایران نسبت به شراب برقرار شد، شراب اهمیت فرهنگی خود را همچنان حفظ کرد. یکی از اساسی ترین دلایل انتشار سریع اندیشه های عرفانی و نفوذ همه جانبه آن در فرهنگ ایرانی این است که اندیشه عرفانی گریزگاهی مناسب و کارا برای بقای شراب در فرهنگ ایرانی به شمار می آمد. افزون بر این، تولید و صدور شراب جنبه اقتصادی نیز داشت. شراب شیراز بار فرهنگی و ادبی ایران را با خود داشت، در گوارایی و مرغوبیت پر آوازه بود و به کشورهای همجوار صادر می شد. فرانکلین می نویسد:
شراب شیراز به واقع گوارا و خوش نوش است، چنان که کسانی که مدتی از آن شراب نوشیده باشند به شراب دیگری لب نمی زنند. این نکته را نیز باید گفت که شراب شیراز در آغاز به ذائقه اروپاییان خوشایند نیست. این شراب را ارمنیان و یهودیان در ماهای اکتبر و نوامبر می اندازند و هر سال مقدار زیادی از آن را به ابوشهر و دیگر بندرهای خلیج فارس صادر می کنند تا به بازارهای هندوستان برده شود.
شیراز تنها شهر انگور و شراب نبود. زمانی که فرانکلین به این شهر سفر کرد، هنوز آثاری از اصلاحات و اقدامات کریم خان در شیراز به چشم می خورد. فراوانی و ارزانی همه کالاهای مورد نیاز مردم و ترتیبات لازم برای حسن جریان مبادله کالا اموری نبود که از چشم سفرنامه نویسان دور بماند. فرانکلین با اشاره به این مطلب درباره سبب فراوانی و ارزانی کالاها در شیراز می نویسد:
ارزاق بسیار ارزان است. کوههای اطراف همیشه پوشیده از برف است و این برف ها در سراسر سال آب مورد نیاز کشاورزی و باغداری را با آسانی تامین می کنند. افزون بر این برف ها را در تابستان جمع کرده و به شهر می آورند. در شیراز قیمت کالاهای مورد نیاز با دقت تمام و به درستی توسط داروغه کنترل می شود. او برای هر کالایی قیمتی ثابت تعیین می کند و هیچ فروشنده‌ای جرأت ندارد پول بیشتری مطالبه کند و در صورتی که تخطی کند بینی یا گوش خود را از دست می دهد. این مجازاتی است که برای این نوع جرایم در نظر گرفته شده است و بدین سان از فقیرترین افراد در مقابل اجحاف با آنها حمایت می شود.
فرانکلین که از شیفتگان ایران و به ویژه شیراز بود، بر اثر همین شیفتگی در سفرنامه خود به نکته هایی اشاره می کند که برخی از آنها خالی از اغراق نیست، اما همین نکته ها نیز حاکی از برتری های انکار ناپذیر دنیای ایرانی در آن دوره است. وصفی که فرانکلین از نژاد گوسفندان شیراز در سفرنامه خود می آورد به ویژه از این حیث جالب توجه است که او اهل انگلستان بود و به احتمال بسیار در سخن او درباره نژاد گوسفند ایران ارزیابی سنجیده‌ای نهفته است. او می نویسد:
گوشت گوسفندها بسیار لذیذ است، زیرا مرتع‌های اطراف شیراز بسیار سرسبزند. این گوسفندها به داشتن دنبه‌های خوب مشهورند. دنبه این گوسفندان به طور باور نکردنی بزرگ است و من دیدم که گاهی وزن آنها به 30 پوند می‌رسد. اما وزن دنبه گوسفندانی که در بازار به فروش می‌رسند از 6 تا 7 پوند تجاوز نمی‌کند. گاوها نیز درشت و قوی‌اند، اما مردم کمتر گوشت گاو و بیشتر گوشت گوسفند و مرغ مصرف می‌کنند.
از شیراز 300 سال پیش به لس آنجلس هفته پیش می رویم که در آن برای گردآوری کمک برای دانشنامه عظیم انگلیسی زبان ایرانیکا با سرپرستی احسان یارشاتر مراسمی برگزار شده بود و فهیمه براتی از آن گزارشی تهیه کرده است. در این گزارش او با هما سرشار، روزنامه نگار که از برگزار کنندگان این مراسم بوده است، درباره این دانشنامه و این مراسم گفتگو می کند.
شنبه گذشته بیش از 400 نفر از ایرانیان فرهنگ دوست
در یکی از قدیمی‌ترین و باشکوه‌ترین مهمانسراهای لس‌آنجلس گرد آمدند تا به روالی چند ساله کوشش‌هایی را که برای گردآوری دانشنامه ایرانیکا انجام می‌شود اجر نهند و با کمک‌های مالی و معنوی خود از عاملان این کارستان سپاسگزاری کنند. در پیشگفتار دعوتنامه این گردهمایی نوشته شده بود: دانشنامه ایرانیکا بلندترین و کاملترین گامی است که تاکنون در جهت گردآوری اجزای فرهنگ باستان و معاصر مردمی که به یکی از زبانهای ایرانی سخن میگویند برداشته شده است. این مجموعه یک ابزار مهم پژوهش است برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به یادگیری بیشتر درباره یکی از فرهنگهای مهم جهان. کار گردآوری این مجموعه ستور نزدیک به 4 دهه پیش در ایران به همت دانشمند گرانقدر دکتر احسان یارشاطر آغاز گردید و اکنون با یاری پژوهندگان بسیاری از سراسر جهان در دانشگاه کلمبیا در ایالت نیویورک ادامه دارد. از این مجموعه که در پایان 25 جلد خواهد بود تا کنون 10 جلد منتشر شده و جلد 11 آن نیز در حال چاپ است. در گفتگو با خانم هما سرشار، یکی از یاوران دانشنامه ایرانیکا که در سازماندهی و برگزاری جشن امسال بسیار کوشیده و چندین سال است که با جمع یاران دانشنامه ایرانیکا همکاری نزدیک داشته است، با روند کارها بیشتر آشنا می شویم.
دانشنامه ایرانیکا که از حدود 38 سال پیش توسط آقای دکتر احسان یارشاطر مثلا فکرش و بنیانش گذاشته شد، در واقع در ایران گذاشته شد 38 سال پیش و قرار بود که مجموعه دانشنامه‌ای باشه به نام دانشنامه ایران و اسلام به زبان فارسی. بعد به تدریج بعد از سفر آقای دکتر پروفسور احسان یارشاطر به نیویورک و به دانشگاه کلمبیا که اونجا سمت استادی داشتن، تغییر فکر دادن خود آقای دکتر یارشاطر برای اینی که بهتر این دانشنامه به زبان انگلیسی نوشته بشه که تعداد بیشتری بتونن بهش دسترسی داشته باشن و در نتیجه این به نام انسایکلوپدیا ایرانیکا تغییر پیدا کرد و بعد مجموعه است، دانشنامه است که تمام موضوعهای مختلف مربوط به ایران رو طی 3000 سال گذشته در بر خواهد گرفت. ما یه جمله معروفی داریم در مورد ایرانیکا، بهش میگیم که ایرانیکا، دانشنامه ایرانیکا، بنایی که 3000 سال برای ساختنش طول کشیده، یعنی از دوران ایران باستان رو در بر میگیره تا ایران معاصر و تمام موضوعی که مربوط به ایرانه. و در نتیجه این کار در دانشگاه کلمبیا ادامه پیدا کرد و جمع‌آوری اطلاعات که اول به صورت فارسی بود بعدن تبدیل به انگلیسی شد، ترجمه به انگلیسی شد و شروع کار برای چاپ دانشنامه به زبان انگلیسی ادامه پیدا کرد در دانشگاه کلمبیا با توجه به کمک دانشگاه کلمبیا که محلش و مقرش رو اهدا کرد و مخارج دفتریشو و بعد بنیاد ملی علوم انسانی امریکا، National Endowment for the Humanities. در اثر وقوع انقلاب اسلامی بودجه‌ای که از طرف سازمان برنامه برای دانشنامه می اومد قطع شد، چون دولت جدید زیاد تمایلی به حمایت از این دانشنامه رو نداشت. به دنبال این اشکال که پیش اومد، یعنی قطع بودجه، آقای دکتر یارشاطر و یارانشون تصمیم گرفتن که این پروژه رو به صورت یه طرح مستقل ادامه بدن و کمکش رو از افراد ایرانی یا غیر ایرانی و یا سازمان‌ها و مؤسساتی که هیچ نوع وابستگی سیاسی مذهبی ندارن بگیرن به طور مستقل. و خوشبختانه تا امروز این کار امکان پذیر بوده و ظرف 22 سال گذشته هم بنیاد ملی علوم انسانی امریکا، هم دانشگاه کلمبیا کمک خودشون رو ادامه دادن و هم گروه های مختلف ایرانی و غیر ایرانی به صورت دوستداران دانشنامه ایرانیکا، Friends of Encyclopedia Iranica، و موارد دیگری با اهدای مبالغ قابل توجه مالی، پولی یا کمک‌های دیگه این امکان رو به وجود آوردن که تا به امروز که اینجا در خدمت شما نشستم 10 جلد از دانشنامه ایرانیکا 10 مجلدش در آمده، جلد 11 تا نیمه رسیده، 2 دفترچه‌اش در آمده و انتظار میره که مجموعه این دانشنامه 25 جلد باشه.
دانشنامه ایرانیکا که در نیمه راه به سبب قطع کمک‌های مالی دولت ایران با خطر متوقف شدن مواجه شده بود، با تدابیری که آقای دکتر یارشاطر و همکاران و علاقمندان به این کار اندیشیدند، توانست از مهلکه خارج شود. هزینه انتشار دوره کامل دانشنامه مبلغی معادل 15 میلیون دلار برآورد شده است که بنیاد ایرانیکا توانسته تا کنون نیمی از این مبلغ را جمع‌آوری کند. اما سشار در این باره می‌گوید:
با برنامه ریزی که خود آقای دکتر سانیار شاطر در دفتر ایرانیکا به اتفاق سایر همکارانشون شورای نویسندگان و بنیاد هیئت امنا و گروه مشاورین انجام دادن، الان یک بنیادی درست شده به اسم بنیاد دانشنامه ایرانیکا که در اون قرار هستش که یک مقدار معینی پول گذاشته بشه، گرفته بشه به صورت هدیه از دیگران که این رقمش 15 میلیون دلاره. اگه این رقم جمع‌آوری بشه و در این صندوق، در این وقف، در این موقوفه گذاشته بشه برای دانشنامه ایران، دیگه مخارجش به طور سالیانه در خواهد آمد و بعد از اینکه حتی مجلداتش تموم شد، تازه احتیاج به بازرسی، بازبینی، تجدید چاپ، تجدید یا اضافه کردن ساپلیمنت داره و یک مؤسسه است که خواهد موند. یعنی پروژه‌ام که تموم بشه کار هنوز ادامه خواهد داشت. با حسابایی که شده قرار شد که اگه در این صندوق موقوفه 15 میلیون دلار باشه مخارج دانشنامه در خواهد بود. خوشبختانه تا امروز بعد از کوششی که همه دوستداران دانشنامه ایرانیکا کردن 7 میلیون دلار در این صندوق جمع‌آوری شد و ما دنبال 8 میلیون دلار دیگه هستیم. برای اینکه این رقم گردآوری بشه هر چه زودتر بتونیم این کارو بکنیم، از 4-5 سال پیش فکر اینی که سالیانه یک گردهمایی فرهنگی به صورت جمع‌آوری پول در یکی از شهرهای امریکا یا اروپا احتمالاً برگزار بشه به نظر یه دیر رسید که فکر بسیار خوبی بود، چون امسال که در لس آنجلس این گردهمایی رو داریم، گردهمایی پنجمه. 3 بار تا به حال در نیویورک انجام شده، پارسال در واشنگتن انجام شده و امسال در لس آنجلس، سال دیگه به شمال کالیفرنیا خواهد رفت، سال بعد به کانادا خواهد رفت و هر سال یک گروهی از دوستانان دانشنامه ایرانیکا به صورت هیئت اجرایی این برنامه را اجرا میکنند و خوشبختانه این کار کمک بزرگی به دانشنامه ایران میکنه و دلیل اینکه مثلا سال گذشته در واشنگتن 600 هزار دلار پول تونستن گردآوری بکنن، ما هدف و گلمون رو گذاشتیم برای 750 هزار دلار و امروز که در خدمت شما هستم که هنوز برنامه‌مون هم اجرا نشده 750 هزار دلار پول رو درآوردیم و حدس میزنیم که تا شب برگزاریش به 1 میلیون برسه درآمدمون امسال و از این بابت خیلی خوشحال هستیم.
همکاران و یاران دانشنامه ایرانیکا در چندین گروه گوناگون با وظایف متفاوت تقسیم شدند که در جمع با کوشش آنان طرح بزرگ ایرانیکا به پیش رانده می شود. هما سرشار در مورد تقسیم کار میان این گروه ها می گوید:
چند گروه مختلف به صورت‌های تخصصی با آقای دکتر یارشاطر و گروه ویراستانشون کمک میکنن. یک گروه داریم به اسم انسایکلوپدیا ایرانیکا فاندیشن، یعنی بنیاد دانشنامه ایرانیکا. ایران که در این بنیاد گروه ویراستاران هستن، آقای دکتر یارشاد خودشون هستن، آقای احمد دکتر احمد اشرف هستن که ایشون جانشین آقای دکتر یارشاد خواهند شد در آینده و چند تن از یاران دیگه شون که در اون دفتر هستن و باهاشون کار میکنن، مثل خانم دینا امین و بقیه. در کنار اینها یک گروه بورد اف تراستیز داریم که هیئت امنا هستن. اینا عمدتاً کسانی هستن که یا خودشون کمک‌های مالی قابل توجه میکنن و یا به دلایل نفوذشون در محیط کار یا در سازمان‌های مختلف امریکایی، ایرانی و یا افرادی که آشنایی‌هایی که دارند امکان این رو که دوستان و کسان دیگر علاقمند بکنن به این کار یا وارد این کار بکنن یا ازشون کمک بگیرن هستن. اینها هم یه گروه متشکل از تقریباً 40 نفر هستن هیئت امنا. بعد میرسیم به گروه مشاورین بین المللی دانشنامه ایرانیکا، کسانی هستن که در سراسر جهان در سطح پژوهشگران بسیار نام‌آور و با اعتبار هستن که از بابت ویراستاری و نوشتن مقالات به این گروه کمک میکنن و اگر که کمکی ازشون میخواد از نظر مرجع اینها به اونها مراجعه میشه. اغلب اینها اساتیدی هستن که در دانشگاه معتبر جهانی از ژاپن و استرالیا گرفته تا روسیه و تاجیکستان اینها هستن. گروه بعدی 985 استاد دانشگاه در سراسر جهان و پژوهشگر هستن که برای دانشنامه مقاله مینویسند و اینها غالباً مقالاتشون رو که می نویسن برای دانشنامه یا به صورت رایگان و به صورت داوطلبانه این کار رو می کنن یا بسیار رقم ناچیزی می گیرن فقط برای کاور کردن مخارجشون یا برای ویراستاریش یا ترجمهش. بنابراین به طور همطور که گفتم در تصویر بزرگ اگه نگاه بکنیم چندین گروه با هدفهای مختلف و شیوه های مختلف به این دانشنامه دارن کمک می رسونن و همه به سختی علاقمند هستن که این کار سریعتر انجام بشه و این پروژه به انتها برسه. در کنار باز اینها میتونم از گروه دوستداران دانشنامه ایرانیکا نام ببرم که این دوستداران دانشنامه ایرانیکا از 15 سال پیش شروع شده. خود منم از 15 سال پیش در این قضیه درگیر شدم و علاقمند شدم و با بقیه همکاری میکنیم. ما تونستیم در طول این سالها مثلا کلوب 1000 رو درست کنیم، اسمش از کلوب 1000، کسانی هستن که سالیانه $1000 کمک میکنن. کلوب 2000 از سال 2000 درست شده، یه عده پیشنهاد کردن که به دلیل سال 2000 این رقم رو بکنیم 2000. یه گروهی هستن که سال 2000 دلار کمک میکنن و کسانی دیگه که کمک هایی که حتی اگه کمک مالی نتونن خودشون شخصا بکنن، راه های کمک به دانشنامه ایرانیکا فراوانه. به عنوان مثال کسانی هستن که به کتابخانه های مختلف دانشگاه ها میرن و یا مؤسسات آموزشی و از اونا میخوان که دانشنامه ایرانیکا رو بخرن و جزو اعضای خریداران دانشنامه ایرانیکا بشن، که خود این خیلی کمک بزرگی. اگر که تمام کتابخانه های سراسر دنیا این کتاب رو بخرن، هم امکان دسترسی مردم هست بهش و همینی که خب بالاخره بودجه کمک میکنه از نظر مالی به بودجه دانشنامه.
گزارش فهیمه براتی را از جشن سالانه دانشنامه ایرانیکا میشنیدیم. هر سال علاوه بر جایزه‌ای که در جشن سالانه دانشنامه ایرانیکا به یک ایرانی پژوهشگر برگزیده داده می‌شود، جوایزی هم به هنرمندان و پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها به خاطر آثار و اقداماتی که در زندگی خود برای ایران و ایرانشناسی انجام داده‌اند تعلق می‌گیرد که امسال این افراد اینها بودند: رضا بدیعی کارگردان، سیمین بهبهانی شاعر، گرادونولی ایرانشناس ایتالیایی، نیکی کدی تاریخ پژوه، جلال خالقی مطلق فردوسی شناس، شیرین نشاط هنرهای تجسمی و شهرداد روحانی موسیقیدان و آهنگساز. دانشنامه عظیم ایرانیکا و لس آنجلس به تهران باز می‌گردیم، به تهران دهه 20 که در 20 اسفند سال 1324 آن احمد کسروی، مورخ و وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، به دست فدایان اسلام در 55 سالگی ترور شد. در 56 سالگرد ترور کسروی، در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران به بررسی و مشاهده این شخصیت پیچیده و چند وجهی که بر جوانان روزگار خود تأثیری معین گذاشت، تأثیری که هنوز نیز کم و بیش ادامه دارد، می‌پردازیم. در برنامه‌ای از امیر مصدق کاتوزیان که در آن نظرگاه‌های محمد توکلی ترقی، محمد رضا قانون پرور، فریدون فرخ و احمد کریمی حکاک، پژوهشگران و استادان دانشگاه‌های آمریکا را درباره احمد کسروی می‌شنویم.
به یاد رفتگان و دوستداران، از تولد احمد کسروی در محله حکم‌آور تبریز در خانواده‌ای روحانی زاده در 8 مهر 1269 تا ترور او به دست فدایان اسلام در 20 اسفند 1324 55 سال بیشتر طول نکشید. اما در همین عمر 55 ساله کسروی شاهد به تخت نشستن 3 شاه، پایان یافتن سلطنت 4 شاه، انقراض 1 سلسله، تأسیس سلسله دیگر، 1 انقلاب، 1 کودتا، 1 دوره هرج و مرج و 1 دوره اشغال ایران به دست 3 ارتش خارجی بود. شاید از همین روز که کسروی خود را متفکر صاحب رسالت دوران گسستی تاریخی از سنت می‌داند و آگاهانه می‌کوشد تا نظم نوین را به جامعه بازگرداند. وی می‌نویسد: ما در زمانی هستیم که در سایه جنبش‌هایی همه سامان‌های دیرین به هم خورده و سامان‌های نوینی که آسایش آدمیان را در بر داشته باشد به جای آنها گذارده نشده. من بر آن می‌کوشم که چاره‌ای بر این بی‌سامانی‌ها نمایم. زندگی نامه خود کسروی نیز پر از جابجایی‌های فرهنگی، زبانی، قومی و طبقاتی است. در خانواده‌ای روحانی زاده شد و در 16 سالگی هنگامی که وزش نسیم مشروطه‌خواهی آزادی‌خواهان تبریز را به جنب جوش درآورد، طلبی جوان بود که رفته رفته جذب برنامه‌های تازه و آرمان‌های نوین شد. طلبگی را به کناری گذاشت و در مدرسه آمریکایی تبریز به تدریس عربی و آموختن انگلیسی پرداخت. 27 ساله بود که به حزب دموکرات آذربایجان پیوست، اما به دلیل آنکه شیخ محمد خیابانی رهبر آن حزب را انحصار طلب می‌دانست، از آن کناره گرفت و به تهران آمد. در تهران اول به استخدام وزارت معارف درآمد، سپس از 30 سالگی به این سو در عدلیه تبریز و تهران کار کرد و پس از آن به ترتیب رئیس عدلیه دماوند، زنجان و خوزستان شد و در اینجا بود که با شیخ خزعل که برای خود حکومتی محلی تشکیل داده بود با هدف تقویت قوانین کشوری ایران سرشاخ شد و رویارویی خطرناک داشت، تا آنجا که نیروهای خزعل او را محاصره کردند و تنها با مداخله نیروهای مرکزی رهایی خود را بازیافت. به تهران که بازگشت، اول یکی از 4 بازرس عالی اداره بازرسی عدلیه شد و سپس وزیر عدلیه وقت داور او را به سمت دادستان تهران برگزید. تا 39 سالگی دادستانی خراسان و سپس ریاست محاکم جنایی را نیز آزمود، اما پس از آن به وکالت و تدریس تاریخ و زبان در دانشگاه تهران و دانشکده افسری رو آورد. در همه این مدت کسروی مقاله های انتقادی خود را در زمینه زبان، دین، فرهنگ و اجتماع در مهنامه پیمان به چاپ می رساند. اگر میپذیرفت تا نوشته‌های خود را درباره شعر و شاعری که در آن از جمله به حافظ، سعدی، مولوی و خیام هر یک به دلیلی تاخته بود پس بگیرد، حائز عنوان استادی دانشگاه نیز میشد. اما کسروی چنین نکرد و به تدریس در دانشگاه بسنده کرد.
51 ساله بود که رضا شاه برکنار شد و ایران به اشغال ارتش متفقین درآمد. در 4 سال پایان عمر با تشکیل گروهی به نام باهماد آزادگان که ارگان آن روزنامه پرچم بود، به لحن مقاله های آرمانی خود شدت بیشتری بخشید. رفته رفته کسروی در عمر 55 سالش با پیش کشیدن مقوله پاکدینی برای خود و پیروانش رسالتی در پاکیزه سازی زبان، روحانی زدایی از دین، خراف ستیزی در فرهنگ، نوگرایی در اجتماع و یک پارچه سازی کشور قائل شد. مفاهیمی که ماده خام آن در نوشته های نواندیشان ایران از عصر ناصری به این سو دیده می شد و کسروی ناقل آن به نواندیشان ایرانی پس از خود شد. محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ دانشگاه دولتی ایلینوی در آمریکا:
کسروی کلید گم شده تاریخ روشنفکری ایران هستش. برای اینکه یک سری افرادی هستن که ما در سالهای 1330 به بعد اینا رو میشناسیم، مثلا شادمان رو میشناسیم، جلال آل احمد رو میشناسیم، علی شریعتی رو میشناسیم، ولی نمیدونیم اینها از چه کسانی تاثیر گرفتن. بعدن یه سری روشنفکرهای دوره مشروطه هستش میشناسیم و بعدن رابطه اینها رو با نسل بعدی نمیدونیم چطوری هستش اینا. من فکر میکنم این کلید گم شده چه هستش؟ احمد کسروی هستش که از یک طرفی تاثیر گرفته از روشنفکران دوره انقلاب مشروطه هستش و روشنفکران ایرانی که به اروپا رفته بودن، از همه مهمتر کاظم‌زاده ایران شهر، و بعدن خودش میاد این فکر رو منتقل میده به ایران، بین ایرانیان، مخصوصا در بین علما، این که دین فقط نمیتونه یه سری باورهای که خردپذیر نیستند باشه.
به گفته محمد توکلی ترقی، این درست است که روشنفکران ایرانی دوره‌های پس از شهریور 20، نهضت ملی و انقلاب 57 هیچ یک در بست اندیشه های کسروی را نپذیرفتند، اما این هم درست است که هر یک به اندازه ای از او تأثیر گرفتند. جذابیت نوشته های کسروی برای اندیشمندان پس از وی بیش از آن که ناشی از جذابیت دیدگاه های خود او برای آنان باشد، مدیون بدعت های او در شکستن تابوهای ادبی، فرهنگی، دینی و تاریخی سنتی بود. دکتر محمد رضا قانون‌پرور، استاد زبان فارسی در دانشگاه آستین تگزاس در آمریکا:
کاری کرد که الان امروز بهش میگن دیکانستراکشن، یعنی واژگون کردن همه ایده هایی که وجود داشته و دوباره سعی کردن در ساختن اونا. در یه زمان اومد تمام عقاید و اعتقادات و همه چیز رو مورد سوال قرار داد و سعی کرد با مورد سوال قرار دادن اونا دنیایی رو درست کنه به خیال خودش که به قرن 20 میخورد. این کاری بود که کسروی می‌کرد و در تمام رشته‌ای که کار کرد سعی کرد این کارو بکنه.
محمد رضا قانون پرور. کسروی از آن رو به هنجارها و ارزش‌های زمان خود می‌تاخت که در آنها درون مایه‌ای برای یک پارچه ساختن ایرانی در حال گذار به دورانی نوین نمی‌دید. از آن رو به دنبال اندیشه ها و ارزش های بومی و کارآمد میگشت تا در آغاز این دوران ایران را سامان دهد و اجتماع واقعی آن روز را یک پارچه کند. از همین رو مروج میهندوستی و مسئولیت اجتماعی بود. اما کسروی از ایران باستانگرایی و اندیشه آریا برتری که از جمله مروجانش سیف آزاد، روشنفکر بازمانده از دوران مشروطه بود، با واژه‌های کیانبازی و فروهرسازی یاد می‌کرد و از آن روگردان بود. کسروی با همه تأکیدش بر میهن‌خواهی از فاشیسم غربی سهل است، از ناسیونالیسم اروپایی نیز گریزان بود. کنار برخورد خودآگاه به زبان به عنوان عنصری ملی، کسروی به تاریخ نیز به عنوان حافظه جمعی مینگریست که میکوشید عنصر خودآگاهی را در نگارش و روایت آن وارد کند. اما تاریخ که او مینویسد بیش از آن که شاهنامه و تاریخ نخبگان باشد، تاریخ توده مردم و قهرمانان گمنام است. دکتر فریدون فرخ، استاد زبان فارسی دانشگاه تکساس A&M در آمریکا و از گروندگان به اندیشه های احمد کسروی در دوران جوانی.
تاریخ مشروطیت او و تاریخ آذربایجان او یک سبک نوینی بود در تاریخ نویسی در ایران، یعنی از وقایع نگاری دیگه دور شد و نگاه میکرد به پدیده های اجتماعی، پدیده های فکری، پدیده های سیاسی که باعث می شد یک نهضتی مثلا مشروطیت به وجود بیاد و بعد وقایع مشروطیت رو در زمینه این وقایع که ارتباط زیادی با خود واقعی سلام انقلاب نداشت، اینا رو بررسی میکرد و روشن میکرد و در اختیار خوانندگانش میذاشت.
فریدون فرخ. کسروی همچنان که به پیوندها و گسستهای زبان فارسی و عربی و دیگر زبانها میاندیشید، اندیشیدن به گسستها و پیوندهای تاریخی میان ایران و اسلام از دغدغه های او بود. اسلام را با عرب یکی نمیدانست و این فکر از اوست که اگر پیش از رویارویی با تازیان ایران سرپرستی کاردان و جهان دیده می داشت، می بایست اسلام را می پذیرفت، اما تازیان را به ایران راه نمی داد. از همین رو در کنار تاختن به روحانیت و مذهب شیعه، تاریخ نویسی او از ارزیابی نقش اسلام در رنگ دادن به هویت ایرانی برکنار نمی ماند. محمد توکلی ترقی.
اولین روشنفکرای ایرانی است که یعنی بهش یک تاریخ نگار ایرانی هستش که یه روایت تاریخی رو میسازه که اسلام مدار هستش، یعنی آیت الله مطهری هم در اون خطبات متقابل ایران اسلام که نوشته، اون به اصطلاح پایه اولیه همون بحث رو کسروی 40 سال قبلش ریخته بوده.
محمد توکلی ترقی. اسلام مدار بودن تاریخ نویسی کسروی سبب شد که نوگرایان دینی پس از دهه 1340 و حتی عالمان روحانی مخالف اندیشه کسروی که هر یک به نوعی میکوشید از حریم دین یا روحانیت در برابر پیشرفت‌های علمی، نقد فلسفی و خردگرایی بالنده پاسداری کند، خود را رویاروی پرسش‌های نوینی ببیند که کسروی با نوشته‌های خود به گسترش آن دست یازیده بود، از جمله در مقالاتش در مهنامه پیمان و به ویژه در کتاب‌های پیرامون اسلام، شیعیگری، صوفیگری، بهاییگری و بخوانند و داوری کنند. محمد توکلی ترقی.
دین رو به عنوان یه نظام خردمند و خردبار تعبیر میکنه. در آغاز خب مخالفان مذهبی خیلی زیاد داشته، ولی در این حال خیلی از اشخاص بزرگ مذهبی هم مثلا غلامرضا سعیدی و کسان دیگری که طرفدار اون میشن در سالهای 1320 و 1330 به بعد اینها میان و پایه‌گذاران جنبش اسلامی میشن. یعنی شما اگر بخواید در سالهای 1320 پیانداختن یعنی پا گرفتن جنبش اسلامی رو که با پیدایش هیئت‌های مذهبی، سازمان‌های مذهبی، گروه‌های مذهبی، نشریات مذهبی شکل می‌گیرن، اینا بفهمین این هستش که تمام ایده‌های رو کسروی قبلاً در سال‌های دهه قبل در مورد اسلام می‌گفته، البته با نقد خیلی شدیدی که به مهدیگری داشته و اینها، روشنفکرای بعدی که به اصطلاح یه فکر شیعه انقلابی رو شاید بشه گفت بنیان‌گذاری می‌کنن، همه این حرفا رو از کسروی گرفتن.
محمد توکل ترقی. به این ترتیب شاید بتوان گفت تأثیر کسروی بر مخالفان فکریش که برخی حتی بیشتر از آن که کسروی از آنان بیزاری می جست از او بیزار بودند، مصداق این بیت است که خمیرمایه استاد شیشه‌گر سنگ است، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. احمد کریمی حکاک.
جنبه دیگرش که بیشتر توسط مذهبیون گرفته شد و مصادره شد در حقیقت و به راه اونها کشونده شد و اشخاصی مثل مرتضی مطهری و علی شریعتی و متفکران مذهبی دیگری به کار بردن، نوعی اصلاح مذهبی بود که این اصلاح مذهبی رو احمد کسروی خیلی رادیکالتر بیان میکرد و در دست این مصلحان مذهبی شکلهایی گرفت که زمینه های آشتی روحانیون و افراد مذهبی ایران رو با زندگی جدید از قبیل استفاده از رادیو و تلویزیون و هواپیما و ابزار زندگی مدرن فراهم آورد و دیگه اون دغدغه هایی رو که گروهی در اوایل قرن بیستون داشتن که آیا میتوان مثلا به ماشین سوار شد یا آیا سوار شدن در هواپیما جایز است یا آیا گوش کردن به رادیو و تماشا کردن تلویزیون مشروع است یا نه، اینها را از میان برداشت و رفته رفته به جایی رسید که فردی مثل آیت الله خمینی هم اینها رو کاملا قابل قبول اعلام کرد و امروز ما میبینیم که بعضن میشود شکوفایی بعضی هنرها رو به فائق آمدن جامعه ایران بر این موانع فکری نسبت داد.
احمد کریمی حکاک: کسروی رواج دهنده پاک دینی یعنی گونه ای از خداپرستی نوین خردگرایانه است، اما در ارزیابیش از ادیان هیچ خرده ای به اسلام و ادیان پیش از آن از سامی تا ایرانی و غیره نمیگیرد. این نوشته اوست که میانه زرتشت و محمد دو تیرگی نیست، آنان فرستاده یک خدایند و هر دو به راهنمایی مردم برخواستند. کسروی پیامبر اسلام را مردی شایسته می داند که آموزه های خدایی را از طریق وحی به میان مردم آورده بود، آموزه هایی که سازگار با خرد زمانه و به باور او در زمان خود نیز بسیار پیشرو بوده است. کسروی حتی در نقد خود به چادر و روبند و روگیری سرچشمه این سنن را نه در اسلام که در فرهنگ اشرافزادگان شهری می داند. او برای اثبات مدعای خود از قرآن و سنت و حدیث بهره می گیرد تا نشان دهد در سطر اسلام زنان رو نمی گرفتند و پوشاک آنان فرق چندانی با مردان نداشته است. بگذاریم از این که مشکل کسروی با حجاب در سالهای پس از کشف حجاب اجباری به خاطر سنتی بودن آن نبود. می گوید گفتگو بر سر روگیری نیست، گفتگو بر سر آن است که به دستاویز رو گرفتن زنان از توده جدا افتاده بودند، آنها را راهی به انجمنها نبود، از پیشامدهای کشور ناآگاه بودند و از دانستنیها بی بهره. با اینکه دیدگاه‌های کسروی درباره زن با دیدگاه‌های سنتی فرقی اساسی دارد، اما معتقد به تقسیم کار میان دو جنس است و برخی کارها را مردانه و گروهی دیگر از کارها را زنانه می داند. او با آمیزش آزادانه مرد و زن مخالف است و روی هم رفته موافق کار کردن آنان در بیرون از خانه نیست، به ویژه در مسند نماینده مجلس، وزیر دولت، قاضی دادگاه و سرباز ارتش. اما در نوشته های آخرش کارهایی از قبیل آموزگاری، مامایی، پرستاری و پزشکی را شایسته زنان می داند و زنان را شایسته آنها. گرچه دیدگاه های او درباره زنان در طول مدت عمرش دگرگون شده و در سالهای آخر حق انتخاب بیشتری برای زنان در کار و زندگی قائل بود، اما مثلا درباره اینکه دوشیزگان نباید بدون اجازه پدر ازدواج کنند می نویسد این در اسلام می بوده و از این پس هم خواهد بود. پژواک این گفته های آشتی جویانه میان اسلام و پاک دینی کسروی را می توان در نوشته های نوگرایان دینی دهه 1340 به بعد مانند مهدی بازرگان و حتی در تجدید نظرهای آیت الله مرتضی مطهری در اسلام از جمله در کتاب حجاب در اسلام و خدمات متقابل ایران و اسلام سراغ گرفت. آنان که بر این گونه برخوردهای کسروی به اسلام و ادیان پیش از آن تاکید می‌گذارند، به اینکه آیا کسروی خود روشنفکری مذهبی بود پاسخ مثبت می‌دهند. محمد رضا قانون پرور:
نه، اصلا به هیچ وجه نمیشه بگی کسروی ضد مذهب بود. کسروی فکرش در باره مذهب اینه که مرتب در همه کتابش این حرفو میزنه که اصل ادیان همه ادیان به طور کلی ادیانی که ما میشناسیم ادیان شناخته شده اینها اصلش یه چیز خیلی خوبی هن همشون، ولی کم کم در طی قرون یه چیزهایی به اون اضافه میشه که کم کم اصل دین از بین میره. کاری که این میخواد بکنه میخواد برگرده به اصل دین، پاک دینی بسلار، این چیزی که اون میگه بهش پاک دینی.
محمد رضا قانون پرور مترجم برخی از آثار احمد کسروی به زبان انگلیسی. اما برخورد کسروی به اسلام با ارزیابی او از ادیان پس از آن و مذاهب درون اسلام تفاوتی فاحش دارد، به همان اندازه که اسلام خلفای عرب را اسلام محمد نمی داند، باورهای شیعه روحانیت و روحانیت شیعه را دور از اسلام می داند، تا جایی که حتی در تاریخ مشروطه با وجود ستودن رهبران روحانی مشروطه خواه مانند سید طباطبایی، سید بهبهانی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، علامه نائینی و دیگران، دلیل این ستایش را مشروط خواه بودن آنان می داند. اما قرائت آشتی جویانه میان شیعه و مشروطه را به عنوان قرائتی مشروع از شیعه نمی پذیرد. از سوی دیگر، گرچه به علمای مشروط خواه مانند شیخ فضل‌الله نوری می تازد و او را دشمن می شمارد، اما قرائت ضد مشروطه او را از شیعه میپذیرد و تنها قرائت درست شیعه در این زمینه میداند. از همین رو آنان که نوشته های کسروی در باب خلفای عرب، شیعیگری و بهاییگری را ملاک بررسی نسبت او با دین قرار میدهند، به این پرسش که آیا او روشنفکری ضد مذهبی است، پاسخی مثبت میدهند. احمد کریمی حکاک:
بله، البته که ضد مذهب بود. کسروی به جایی رسید که من همونطور که در ارزیابی خودم گفتم آیت الله خمینی سخن درستی درباره او گفته بود که کسروی چون نتوانست خودش رو تا حد نبوت بالا ببره، نبوت رو تا حد خودش پایین آورد. یعنی از این نظر مفهوم دین رو قلب کرد و به ویژه با مذهب اون صورتی که در جامعه ایران جریان داشت ضدیت آشکار داشت و البته جان خودش رو هم در همین راه باخت و ضدیت او با دستگاه روحانی زمان خودش کار رو به جایی رسون که عملا می شود گفت دین رو از مفهوم رایج و جاری خودش در جامعه خارج کرد و مفهومی بهش داد که دیگه با کلمه دین بیان شدنی نیست.
احمد کریمی حکاک: از همین روز که علارغم کوششی که کسروی در آشتی دادن محمد و زرتشت و اسلام پیامبر با خداپرستی امروزی به خرج داد، سرنوشت او به دست تیرها و تیغهای فدایان اسلام رقم زده شد. در بخش دوم یادمان احمد کسروی در برنامه آینده، کامیابی‌ها و شکست‌های او را در پهنه اندیشه بررسی می‌کنیم و به بررسی قتل او، عاملان آن، سرنوشت قاتلان و عناصر حکومتی و روحانی که قاتلان کسروی را از چنگ مجازات رها کردند می‌پردازیم.
بخش اول برنامه‌ای بود در یاد بوده احمد کسروی به مناسبت همزمانی با سالگرد ترور او در 20 اسفند سال 1324، برنامه‌ای از امیر مصدق کاتوزیان. هفته آینده بخش بعدی این برنامه را خواهیم شنید. اما با این برنامه به زمان شنیدن آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رسیده ایم. خبرها با بهمن باستانی.
از شما دعوت میکنم به عناوین خبرها تا این ساعت توجه فرمایید و مشروع اخبار را در ساعت 10:30 شب به وقت ایران بشنوید. عناوین خبرها تا این ساعت: جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد آمریکا وارد مرحله دوم جنگ با تروریسم که مرحله طولانی مدت است شده است. سخنگوی دولت آلمان میگوید در صورتی کشورش از حمله نظامی به عراق حمایت میکند که سازمان ملل متحد این حمله نظامی را تسلیب کند. سران اتحادیه اروپا در بارسلون اسپانیا یکدیگر را به تعلل در انجام اصلاحات اقتصادی متهم کردند. 100,000 نفر در مقابل محل نشست سران اتحادیه اروپا در بارسلون در اعتراض به فقدان تضمین شغلی دست به تظاهرات زدند. آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه به دنبال مذاکره با رهبران اسرائیل و فلسطینی امروز گفت علارغم دو سفر پیشین او به منطقه، این مذاکرات به او امید موفقیت در تثبیت آتش بس در منطقه داده است. آلمان بازسازی نیروهای انتظامی افغانستان را سرپرستی می کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران تهدید آمریکا به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه 7 کشور از جمله ایران را تهدید علیه بشریت خواند. خطیب نماز جمعه امروز تهران شعار مرگ بر آمریکا را اصلاح کننده و نه شعاری علیه کشور آمریکا توصیف کرد. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی از مردم خواست تا امسال عید نوروز را برگزار نکنند. و کمتر از 2 ماه پس از اعتراض‌های خیابانی معلمان تهران و برخی شهرستان‌های بزرگ ایران به وضعیت معیشتی خود، امروز خانه معلمان ایران اعلام کرد برای رفع مشکلات فرهنگیان کسی قدمی بر نمی‌دارد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدید. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر، یعنی در ساعت 10 شب به وقت ایران خواهید شنید. ما خبرها به پایان ساعت 3 امروز می رسیم. با سپاس از همراهی شما و همراه با جواد طباطبایی، استاد پیشین دانشگاه‌های ایران، فهیمه براتی، امیر مصدق کاتوزیان و بهمن باستانی گردآورنده و گوینده خبر، کیان منوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما همینجا از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10 شب به وقت ایران، به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر، یعنی تا 30 ساعت پس از 30 شب با ما همراه باشید. تا قرار روز آینده، وقت بختتان خوش.
دیگه عشقی نمیاد. تو که سیاه به کمینه عشق تو خونه گوش نشینه تو که سیاه به کمینه عشق توی خونه ما گوش نشینه.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.